دکتر جان اسوالت، اشعیا، جلسه 7، اشعیا از 13 تا 14. 2024 جان اسوالت و تد هیلبرانت. من دکتر جان اسوالت هستم در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا. این جلسه شماره 7، اشعیا فصلهای 13 و 14 است. بسیار خوب، فکر میکنم وقت شروع است. میخواستم قبل از اینکه با هم دعا کنیم، چند تبلیغ پخش کنم. البته این مراسم هیچ هزینه‌ای ندارد و من حقوقی دریافت نمی‌کنم، اما هزینه‌هایی برای فصل، چراغ‌ها، گرما، قهوه و غیره وجود دارد. بنابراین یک سبد کناری گذاشتم و اگر دوست داشتید می‌توانید یک یا 2 دلار برای کمک به هزینه‌های فصل در آن بیندازید. این یک نعمت خواهد بود. نکته دوم این است که فصل همیشه به داوطلب نیاز دارد. من یکی از آنها هستم و افراد زیادی دیگر هم هستند که در این کار مشارکت دارند. و اگر تعداد زیادی داوطلب شوند، خوشحال کننده خواهد بود. کارهایی مثل تا کردن و چسباندن پاکت‌ها و از این قبیل کارها. بنابراین دوباره، اگر شما به سادگی با شماره از 858 تا 4222 تماس بگیرید و خدمات خود را ارائه دهید، می‌دانم که این یک نعمت بزرگ و بسیار بزرگی خواهد بود. ما با حداقل نیرو کار می‌کنیم. جنی لاول و کیتی دیتل و آرون هیل و ران و من حدود یک روز در هفته اینجا هستیم. این برای هر کسی که میتواند و میخواهد داوطلب شود، کمک بزرگی خواهد بود. باشه، ممنون. بیا با هم دعا کنیم. پروردگار ایسی، از اینکه داوطلب شدی متشکریم. سپاسگزارم که با میل و رغبت و آزادانه تصمیم گرفتی که جایهای آسمان را برای ما ترک کنی. بدون جلال و شکوه، بدون قدرت، بدون مقام و منصب، به اینجا بیایی تا پسترین مقام را در میان همه داشته باشی تا ما بتوانیم پدر را بشناسیم. سپاسگزارم. ای خداوند، به ما کمک کن تا در جای پای تو گام برداریم. همانطور که برادرمان پولس گفت، همان طرز فکری را داشته باشیم که تو داری. به ما کمک کن، ای خداوند. اعتراف میکنیم که سخت است. ما به موقعیت، قدرت و دارایی‌هایمان حسادت می‌کنیم. پروردگارا به ما رحم کن. کمکمان کن تا بدانیم که هیچ کدام از این چیزها در نهایت با ما نمی‌روند. بلکه پروردگارا، کمکمان کن تا شادی روحت را که ما را کامل می‌کند، تجربه کنیم، تا شادی فدا کردن جانمان برای دیگران را تجربه کنیم. پروردگارا، سپاسگزارم. در کاوش کتابت به ما کمک کن. کمکمان کن تا بفهمیم چه می‌خواهی بگویی و نه تنها کمکمان کن تا اون را بفهمیم، بلکه اون را در زندگی خود به کار گیریم. به نام تو دعا می‌کنیم. آمین. بسیار خوب. امشب به بخشی که من اون را درس‌هایی در باب اعتماد می‌نامم، یعنی فصل‌های 13 تا 35 می‌پردازیم. آهاز در امتحان رد شد. اشعیا به او گفت: اگر در ایمان استوار نباشی، خدا چگونه می‌تواند تو را استوار کند؟ اگر استوار نباشی، خدا چگونه میتواند تو را تایید کند؟ و بنابراین دیدیم که چگونه در فصلهای 7 تا 12 شکست آهاز در توکل و پیامدهای آن تا آمدن مسیح، پسر حقیقی داوود، به جای آن ادامه یافت. حال، در این فصلها، از 13 تا 35، ما به سبک قدیمی آنچه 30 سال پیش یادگیری برنامه ریز شده مینامیدند، برمیگردیم و دوباره شروع میکنیم. شما دوباره درس‌ها را مطالعه می‌کنید و برای امتحان بار دوم آماده می‌شوید. و در فصل‌های 36 تا 39 حزقیا برای بار دوم امتحان می‌دهد. فصل‌های 13 تا 35 را می‌توان به 3 یا در واقع 4 بخش تقسیم کرد. اول از همه 13 تا 23، سپس 24 تا 27 و 28 تا 33 و سپس دو فصل پایانی 34 و 35. در ادامه مرتباً به اون خواهیم پرداخت، اما امشب با این مجموعه آغازین از آنچه که به عنوان وحی یا اعلامیه یا پیام علیه ملت‌ها نامیده می شود، اینجا هستیم. هر سه پیامبر بزرگ، من با پاپکن چه کار کردم؟ اوه، آنجا روی زمین است، باشه. هر سه پیامبر بزرگ این بخش‌ها از بیانیه‌ها را علیه ملت‌ها دارند. اشعیا آنها را دارد، ارمیا آنها را دارد، حزقیال آنها را دارد، و به معنای واقعی دو نفر از پیامبران کوچکتر، ناهوم و عبدیا، هر کدام بیانیه‌های علیه ملت هستند. ناهوم بیانیه‌های علیه آشور است و عبدیا بیانیه‌های علیه ادوم است. اما هر یک از این سه نفر، اشعیا، ارمیا و حزقیال، اظهارات خود علیه ملت‌ها را در جاهای مختلفی از کتاب‌هایشان قرار دادند، زیرا آنها در حال انجام یک هدف خاص در آن کتاب به شیوه‌ای که تنظیم شده است هستند. در کتاب حزقیال، پیشگویی‌ها علیه ملت‌ها درست در وسط قرار دارند. شما این کلام را شنیدید که اورشلیم سقوط خواهد کرد. حزقیال در بابل در اسارت است. او در سال 598 به آنجا رفت و اورشلیم هنوز سقوط نکرده بود، اما او میگوید که سقوط خواهد کرد و مردم میگویند نه 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 اورشلیم نمیتواند سقوط کند. اورشلیم اتاق خواب خداست. هیچ اتفاق بدی نمیتواند آنجا بیفتد و او میگوید بله همینطور است. و وقتی خبر میرسد که محاصره آغاز شده است، حزقیال لال میشود، به مدت 2.5 سال چیزی برای گفتن نداره. و اعلامیه‌های علیه ملت‌ها که در زمان‌های مختلف خدمت او گفته شده بود، جمع‌آوری و همونجا قرار داده می‌شوند. و سپس در فصل 33 خبر سقوط اورشلیم می‌رسد. و حالا حزقیال پیام جدیدی دارد. اورشلیم بازسازی خواهد شد، چیزی که مردم می‌گویند هرگز نمی‌تواند اتفاق بیفتد. نه، نه، نه. باز هم من اغلب به دانش آموزان می‌گویم شما فکر می‌کنید کلیسای سختی دارید. آیا خبر بد را موعظه می کنید؟ هرگز. آیا خبر خوب را موعظه می کنید؟ به هیچ وجه. اشعیا پیشگویی های خود را علیه ملت ها همینجا در ابتدای این درس ها با اعتماد بیان می کند. آهاز به آشور، بدترین دشمن خود، اعتماد کرد تا از او در برابر اسرائیل و سوریه، دو همسایه‌اش که به او حمله می کنند، محافظت کند. و بنابراین اشعیا می گوید به ملت ها اعتماد نکنید. همه آنها تحت داوری هستند و به ما گفته شده است که تعدادی از آنها به پرستش خدای شما روی خواهند آورد. اصلاً چرا باید به آنها اعتماد کرد؟ و بنابراین در این 11 فصل این اعلامیه ها را علیه ملت ها می‌بینیم. ما با 2 فصلی که امشب بررسی می‌کنیم، 13 و 14 شروع می‌کنیم. اینها یک چالش هستند. اگر آنها را خوانده باشید، می‌دانید. دقیقاً همون کاری که او انجام می‌دهد. چرا این کار را می‌کند؟ چرا کاری را که انجام می‌دهد اینجا در اینجا قرار می‌دهد؟ پاسخ‌های بسیار متفاوتی به این سوالات وجود دارد و ما امشب آنها را بررسی خواهیم کرد. وقتی به آیات 1 تا 16 نگاه می‌کنیم، باید سطح زبان را رعایت کنیم. گفته می‌شود که این یک وحی، یک پیام، یک بار است. در لغت به معنای بار است. خداوند در مورد این ملت چیزی را بر دوش پیامبر گذاشته است. پیشگویی در مورد بابل. همانطور که در یادداشت‌ها اشاره کردم، بابل در حال حاضر تهدیدی برای اورشلیم و یهودا نیست. احتمالاً تاریخ و می‌توانید نوعی حرکت زمانی را در این فصل‌ها مشاهده کنید. دقیق نیست، اما از زمانی که اشعیا برای اولین بار در سال 735 پیام را بیان کرد تا سقوط آشور قبل از اورشلیم در سال 701 یک جنبش عمومی وجود داشته است. بنابراین نوعی جنبش عمومی در آنجا وجود دارد، اما در این مرحله بابل هیچ تهدیدی محسوب نمی شود. بابل تنها بخشی از امپراتوری آشور است، اما بابل ثروتمندترین، پیشرفته ترین و بین المللی ترین شهر در امپراتوری است و من فکر می کنم این برای کاری که اینجا انجام می دهد مهم است. اما مسئله دیگری هم وجود دارد. بابل دشمن نهایی اورشلیم است. به یاد داشته باشید که اورشلیم در سال 586 به دست بابل سقوط خواهد کرد. اما عامل دیگری هم در اینجا دخیل است. بابل همیشه دنبال شریک برای شورش علیه آشور بود. بابل همیشه خودش را مثل نیویورک در رابطه با واشنگتن دی سی می دید. خب، اون آدمهایی که اونجا هستن اداره‌اش می‌کنن، اما یه مشت احمقن. ما نیویورکی‌ها آدمهای خیلی زرنگ و حیله‌گری هستیم. ما کسانی هستیم که واقعاً می‌دانیم چگونه کارها را انجام دهیم. بابل هم همین حس را نسبت به نینوا و آشور داشت، یک مشت آدم بی ارزه روستایی که بله، قدرت را داشتند. اما حیف که نمی دونند چگونه از آن استفاده کنند. بنابراین بابل همیشه به دنبال شریک است. این همون چیزی است که در نهایت در فصلهای 38 و 39 حزقیا را به دام انداخت. آنها همیشه به دنبال افرادی هستند که با آنها همراه شوند. بنابراین به نظر می رسد که این دلیل احتمالی برای شروع با بابل باشد. اما در ادامه بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. می خواهم وقت بگذارم، دوباره، نمی خواهم درخواست کنم دست ها را بالا ببرید، اما با فرض اینکه همه این را نخوندند، میخواهم وقت بگذارم و 16 آیه اول را بخونم و میخواهم ببینید که لحن کلام چیست. روی تپهای خالی علامتی بلند کنید، با صدای بلند برایشان فریاد بزنید، برای ورود به دروازه های اشراف دست تکان دهید. من خود مقدسین خود را فرمان دادم و مردان قدرتمندم را فراخواندم تا خشم مرا اجرا کنند و آنان را که با غرور و افتخار ستایش می کنند. صدای قوقایی بر کوها همچون قوقای گروهی عظیم و صدای قوقای ممالک و ملتهایی که گرد هم می آیند شنیده می شود. خداوند لشکرها، خداوند لشکرهای آسمان، لشکری را برای نبرد گرد هم می آورد. آنها از سرزمینی دور، از انتهای آسمان ها می آیند، خداوند و سلاحهای خشم او برای نابودی تمام زمین. خب، زیرا روز خداوند نزدیک است، مانند نابودی از جانب قادر مطلق. آن فرا خواهد رسید. بنابراین همه دستها سست خواهد شد. دل هر انسانی گداخته خواهد شد. آنها پریشان خواهند شد و درد و رنج تاخت فرسا آنها را فرا خواهد گرفت. آنها به زبان انگلیسی مانند زنی در حال زایمان خواهند بود. آنها با حیرت به یکدیگر نگاه خواهند کرد. چهره هایشان همچون شعله‌ای خواهد بود. این روز خداوند با خشم و غضب شدید و بیرحمانه فرا می رسد تا زمین را ویران کند و گناهکاران را از آن هلاک سازد. زیرا ستارگان آسمان و صورت‌های فلکی آنها نور خود را نخواهند داد. خورشید در هنگام طلوع خود تاریک خواهد بود. ماه نور خود را نخواهد تاباند. من جهان را به خاطر بدیهایش و شریران را به خاطر گناهانشان مجازات خواهم کرد. به شکوه متکبران پایان خواهم داد و غرور و تکبر ظالمان را فرو خواهم نشاند. من مردم را از زر ناب و انسان را از طلای نظری کمیابتر خواهم کرد. بنابراین آسمانها را به لرزه در خواهم آورد و زمین از خشم خداوند لشکرها از جای خود تکان خواهد خورد. در روز خشم شدید او، مانند قزال شکار شده یا گوسفندی که کسی نیست، آنها را جمع کند، هر کس به سوی قوم خود روی خواهد آورد. هر کس به سرزمین خود فرار خواهد کرد. هر که یافت شود، با نیز زده خواهد شد و هر که گرفته شود، با شمشیر خواهد افتاد. نوزادانشان جلوی چشمانشان تک تک خواهند شد. خانه هایشان غارت و زنانشان بی افت خواهند شد. چه چیزی در آن 16 آیه ذکر نشده است؟ شادی، آرامش، بله. ممهوم. از نظر جغرافیایی به چه چیزی اشاره نشده؟ بابل. ما اعلامیه افتتاحیه را داریم. این یک پیام است. این یک پیشگویی، یک اعلامیه علیه بابل است. بابل در 16 آیه اول ظاهر نمی شود. طعم این زبان چیست؟ تخریب. بله بله. آیا محلی است؟ جهانی است. ما اینجا درباره جهان صحبت می کنیم. خدا از آسمان می آید. او قرار است بشریت را کمیابتر از طلای اوفیر کند. آسمان ها خواهند لرزید. زمین به خشم خداوند، لشکرها از جای خود تکان خواهد خورد. بنابراین فکر می کنم اتفاقی که اینجا می افتد این است که اشعیا کل این بخش را با یک بیانیه جهانی داوری معرفی می کنه. تمام جهان تحت داوری خداست. یهوه اورشلیم خدای تمام جهان است. الان برای ما، خب، البته. نه، البته، در آن زمان. منظورم این است که این دیوانگی است. این مثل این است که بگوییم خدای شهرستان جسمون کنتاکی خدای کل جهان است. یهودا خیلی بزرگتر از شهرستان جسمون نبود. بنابراین این یک جمله بسیار شگفت‌انگیز است. خدای ما، خدای تمام دنیاست. و تمام دنیا قرار است در مقابل میز عدالت او بایستد. حالا فکر می‌کنم این موضوع در زندگی برخی از شما که در دوران نوجوانی یا اواخر نوجوانی هستید، تأثیرگذارتر خواهد شد. مگر اینکه خدا در طول زندگی شما اتفاق مهمی بیفتد، مسیحیت در ایالات متحده یک فرقه اقلیت خواهد بود. در طول چند صد سال گذشته، از آنجایی که مسیحیت اساساً دین کشور ما بوده است، گفتن اینکه خب، بله، درست است، برای ما بسیار آسان بوده است. آره. خدای ما، خدای تمام دنیاست. آره. تمام دنیا در مقابل او سر تعظیم فرود خواهد آورد. بله. گفتن این حرف در شرایطی که ما اقلیت کوچکی هستیم، مثلا در انگلستان امروز، دشوارتر خواهد بود. اما به این میگن ایمان. وقتی همه چیز واضحه و میگی خب مطمئناً ایمان زیادی اونجا دخیل نیست. اما وقتی چیزها خیلی واضح نیست و میگی بله این میشه ایمان. این ایمان است. و بنابراین خدا اینجا با این جمله شروع میکند که چگونه میتوانم بگویم که این ملت ها تحت داوری هستند. زیرا تمام جهان تحت داوری است. به همین دلیل است. حال گناهان خاصی که داوری برای آنها در راه است کدامند؟ آنها در آیه 11 نام برده شده اند. غرور، تکبر، بیرحمی. ما قبلا این را شنیدهایم و دوباره خواهیم شنید. حالا چرا این غرور و تکبر و بیرحمی که نتیجه غرور است وجود دارد؟ چرا در اینجا و در سراسر کتاب به آنها اشاره شده است؟ این ریشه گناه است. این است که بگوییم من خدا هستم. و به همین دلیل است که برخی از مهربانترین افراد به جهنم می روند. ما به مستها و معتادان و جاکشها و فاحشه ها فکر می کنیم آنها آنجا خواهند بود. خب می ترسم که باشند. اما آنها کلی آدم خوب دیگر خواهند بود که برایشان خدا هستند. و بنابراین درست در سراسر کتاب شما این تصویر از وجود خدا را دارید. یهوه متعال و نتیجه اون این است که هیچ جسم انسانی نمیتوند به تنهایی در حضور او بایستد. و بنابراین این موضوع بارها و بارها و بارها تکرار میشود، ما اون را بارها و بارها در سراسر کتاب خواهیم دید. تلاش برای خدا جلوه دادن خودم و گفتن اینکه من مجبور نیستم در برابر کسی تعظیم کنم، گناهی اساسی است. امشب قبل از پایان بحث، بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. باشه. آیا بین غرور و عزت نفس تفاوتی وجود دارد؟ اگر چنین است، چه تفاوتی؟ باشه، باشه. غرور فکر می‌کند که ما همه چیز را خودمان به دست می‌آوریم. غرور فروتنی ندارد. پس عزت نفس چه فرقی با آن دارد؟ بسیار خوب، بسیار خوب. من به تصویر خدا ساخته شده‌ام. بنابراین من ارزش دارم، نه ارزشی که خودم خلق کردم یا خودم را ساختم، بلکه ارزشی که از یک رابطه حاصل می شود. بیایید کمی بیشتر به این موضوع بپردازیم. ارزش شما چقدر است؟ خب، می دانم که از نظر شیمیایی حدود 7 دلار و 38 سنت می ارزد، اما ارزش شما چقدر است؟ مرگ مسیح. تو لیاقتش رو داری؟ پسر خدا. دوباره. اینطور نیست که او من خوب نیستم. من هیچ کاری از دستم بر نمی آید. این فقط غرور معکوس است. اما گفتن این که می دونم در نظر پدرم ارزشمند هستم. می دونم که او مرا به تصویر خود آفریده است. می دونم که ارزش مرگ پسر خدا را دارم. به این معنی است که می توانید بایستید و بدونید که ارزشمند هستید. لازم نیست آن را پس بدهید. لازم نیست آن را بزرگ کنید. اما این چیزی است که از بیرون از وجود شما نشاط می‌گیرد. غرور به دنبال ساختن خود از درون خود است. احترام به خود واقعی از یک رابطه نشاط می‌گیرد. خوبه، خوبه. بسیار خوب. حالا در آیه 17 تمرکز عوض می‌شود. اینکه من الفزارها را علیه کسانی که به نقره توجهی ندارند و از طلا لذت نمی‌برند، برمی‌خیزانم. کمانهایشان جوانان را خواهد کشت. به سمره رحم رحم نخواهند کرد. چشمان آنها به کودکان رحم نخواهد کرد و بابل، شکوه پادشاهی ها، شکوه و جلال کلدانیان، مانند صدوم و عموره خواهد شد، زمانی که خدا آنها را سرنگون کرد. اکنون به نظر می رسد که تمرکز محدود شده است. ما در مورد بابل به عنوان نماینده غرور و شکوه و جلال جهان صحبت می کنیم. حالا ما بیشتر روی ملت ها تمرکز می کنیم. همانطور که در یادداشت اشاره کردم، میدهای مردمی از سرزمینی هستند که امروز ایران نامیده می شود. رودخانه دجله کم و بیش از شمال غربی به جنوب شرقی به سمت خلیج فارس امتداد دارد و با رشته کوهی موازی است که از نظر تاریخی مرز بین بین‌النهرین سرزمین دو رودخانه و شرق را تشکیل داده است. اینجا امروز مرز بین عراق و ایران است. امید اینجا زندگی می کردند و با هم متحد شدند. بابل همین پایین است. در واقع بابل در کنار فرات است. بابل اینجا و آشور و نینوا و کاله اینجا هستند. میدها با بابلی ها متحد شدند و با هم امپراتوری آشور را در سال 605 میلادی سرنگون کردند. سپس آنها اسبهایشان را عوض کردند و میدها با پارس ها متحد شدند و با هم بابل را فتح کردند. بنابراین او در اینجا از موقعیتی صحبت می کند که تقریباً 200 سال بعد از زمان خودش اتفاق می افتد، زمانی که میدها علیه بابل قیام خواهند کرد. حال می توانید درک کنید که محققان کتاب مقدس انکار می کنند که اشعیا می توانسته چنین چیزی گفته باشد. شما به طور خاص در مورد اتفاقاتی که 200 سال آینده رخ می دهد صحبت نمی کنید. نمی توانید. باز هم اگر هنوز در بهار با من هستید، قرار است این موضوع را با دقت بررسی کنیم. امیدوارم در کنارم باشید. خب، حالا داریم به طور خاص‌تر درباره این افراد صحبت می‌کنیم. به آیه 19 نگاه کنید. یک بار دیگر، مسئله چیست؟ غرور، شکوه، جلال، شکوه. خب، ما قبلاً در مورد جلال صحبت کرده ایم و قبل از اینکه این کتاب را تمام کنیم، خیلی بیشتر در مورد اون صحبت خواهیم کرد. آیا کسی به خاطر می آورد که من در مورد معنی جلال در زبان عبری چه گفتم؟ بسیار خوب. خوبه. یکم به هم افتخار بده. به اون مرد یه ستاره طلایی بده. جوهر، وزن، اهمیت. این فقط حجاب‌های گذرا نیستند. مثال مورد علاقه من غروب خورشید است. ما دیشب یکی از آنها را دیدیم که خیلی زیبا بود، اما شما رویتان را برمیگردانید و میگویید هی به غروب خورشید نگاه کنید و حالا همه چیز فقط خاکستری است. وقتی در کتاب مقدس از جلال صحبت میکنیم، منظور ما این نیست. منظور ما افتخار، اهمیت، قدرت و ثروت است. این چیزی هست که شما را به کسی تبدیل میکند. و من گمان میکنم به همین دلیل است که بابل برای اولین بار انتخاب شده است که این شهر جلال ملت هاست. و در واقع آنچه خدا میگوید این است که آنچه آنها دارند جلال واقعی نیست. آنها اهمیت ابدی ندارند. طبق فصل 6 زمین از چه چیزی پر شده است؟ جلال خداوند. این جلال بابل نیست. این شکوه اسوالد نیست. این شکوه هر جایی که بخواید فکرش را بکنید نیست. این شکوه خداوند است که زمین را پر می کند. و بنابراین در واقع خدا می گوید که جلال ملت‌ها برابر با صفر است. حال آیه 19 کاملا در تضاد با آیات 20، 21 و 22 است. در اینجا دوباره اشعیا در بهترین حالت خود با تصاویر کلامی ظاهر می شود. فکر می کنی اینجا داره چی کار می کنه؟ چرا؟ منظورش چیه؟ منظور از این عکس چیه؟ تضاد بین چیزی که هست و چیزی که قراره باشه. و به نظرت چرا از این عکس‌های خاص برای بیان منظورش استفاده می‌کنه؟ می‌دونی اگه به فصل 3 و عکس اون زن زیبا برگردی، اون کاتالوگ از لباس‌هایی که پوشیده رو داری. خب اینجا این یه جورایی زیاد عرویه، نه؟ اونقدر بیروهه که جایی برای هیچ انسانی نیست. بله. قرار است بشریت را به کمیابی طلای اوفیر تبدیل کند. بله. خالی، متروکه. و ما در مورد چه نوع حیواناتی صحبت می کنیم؟ لاشخورها. ما که در مورد گوسفند و به صحبت نمی کنیم، نه. کفتارها، شغالها، موجودات زوزکش. و بحثی در مورد شترمرغها وجود دارد، اما شاید شترمرغهایی هم در آنجا باشند. مثل فهرست جواهرات است. در بسیاری از موارد ما واقعا نمی دانیم که در واقع در مورد کدام جواهر صحبت می شد. و اگر چندین نسخه مختلف داشته باشید، به فهرست جواهرات نگاه می کنید و متوجه می شوید که بله، در بیشتر آنها توافق وجود دارد. اما 5 یا 6 مورد وجود دارد که در همه جای نقشه هستند. و اینجا هم تقریبا به همین شکل است. می توانید جغد، شترمرغ و چندین مورد دیگر را برای احتمالات مختلف تهیه کنید. اما نکته همین است. بابل باشکوه. پنجره‌ها شکسته، سقف دارد فرو می‌ریزد و تنها کسانی که آنجا زندگی می‌کنند کفتارها هستند. وای. معادل لاتین اون می‌شود سیک سمپر گلوری، یعنی همیشه شکوه و جلال. ایسی، بله. او زبان را تقویت می‌کند. بله. باز هم این بخشی از این بحث است که آیا کلمه‌هایی که استفاده می‌شود گاهی اوقات می‌تواند با کلمه ساتیر ترجمه شود. میدونی یه ساتیر یه موجود نیمه انسان نیمه بزه. و خب این بخشی از بحثه. آره ما مطمئن نیستیم که دقیقاً منظور چیه. اما هدف آشکار به اندازه کافی واضح است. ما دوباره این رو خواهیم دید وقتی که به فصل 34 برسیم، جایی که همه اینها رو جمع‌بندی می‌کنیم. حتی لیست طولانی تری از حیوانات ساکن کاخ مترو که منظورش را میرساند. و البته درست است. ما حتی تا اواخر دهه 1800 نمیدانستیم بابل کجاست. برای بیش از 1500 سال کاملا از بین رفته بود. حالا تصور کنید که این را در مورد شهر نیویورک بگویید. اما این چیزی است که اشعیا گفته است. و این اتفاقی بود که افتاد. آبرویم رفت. مگر نیویورک از دست نرفته؟ بله، بازی با کلمات. و هی اگر گرمایش زمین اتفاق بیفتد و سطح آب دریا 20 فوت بالا بیاد، دیگر منحتنی وجود نخواهد داشت. بسیار خوب، حالا به فصل 14، آیات 1 تا 4 برویم. زیرا خداوند بر یعقوب رحم خواهد کرد و دوباره اسرائیل را برخواهد گزید و آنها را در سرزمین خودشان ساکن خواهد کرد. و بیگانگان به آنها ملحق خواهند شد و به خاندان یعقوب خواهند پیوست. و قوم ایشان را برداشته به جایشان خواهند آورد. و خاندان اسرائیل ایشان را در سرزمین خداوند همچون بردگان مرد و زن به تصرف خود در خواهند آورد. آنها کسانی را که اسیرشان کرده بودند به اسارت خواهند گرفت و بر کسانی که به آنها ظلم می کنند حکومت خواهند کرد. حالا آن پاراگراف اینجا چه کار می کند؟ بله، خیلی خوب به نظر می رسد. اما از نظر استراتژی نگارش قرار است همین الان برگردیم و در مورد سقوط غرور صحبت کنیم. به نظر شما این پاراگراف برای چه چیزی اضافه شده است؟ بله. حالا چرا یهودا و اسرائیل چرا وسوسه شدند که به ملت‌ها اعتماد کنند؟ ترس. آنها ترسیده بودند. آنها به کمک نیاز داشتند. آنها به این کشورهای دشمن دیگر نیاز داشتند تا در برابر سایر کشورهای دشمن به آنها کمک کنند. خدا چه میگوید؟ به من اعتماد کنید، لازم نیست از آنها بترسید. حالا دوباره جمله‌ای هست که داریم در مورد طرف دیگر تبعید صحبت می‌کنیم. به آن توجه کنید. او نمیگوید که تبعیدی وجود نخواهد داشت. او بر آنها رحم خواهد کرد. او دوباره اسرائیل را برخواهد گزید. او آنها را در سرزمین خودشان ساکن خواهد کرد. مردم آنها را برداشته و به جایشان خواهند آورد. بنابراین کمی شبیه صحبت اشعیا با آهاز است. آهاز پادشاه، میخواهم با پسرم ملاقات کنی. فقط یک بازمانده باز خواهد گشت، نام اوست. شما اینجا تصمیمی گرفته اید که کشورتان را به آتش کشیده است. شما در جاده تصمیمی گرفته اید. حالا این سرنوشت نیست. هنوز هم میتوان آن جهت را تغییر داد. اما اگر چیزی تغییر نکند، این جایی است که شما به سمت آن میروید. تو به سمت بابل میروی. اما وقتی به آنجا رفتی، خدا چه میگوید؟ من تو را برمیگردانم. خدا راستگو نیست. او دلسوزی خواهد کرد. بله. نه، فکر نمی کنم، خیلی دور از ذهن باشد. این اشعیا است. دقیقاً از همین کتاب برمی آید که دوباره وسوسه می شوید در برابر جلال و شکوه و جلال این دنیا به خاک بیفتید. نیازی به این کار ندارید. لازم نیست. خدا با توست. لازم نیست از کاری که می توانند با تو بکنند بترسی. بنابراین بله، درست اینجا در وسط قدرت ملت‌ها را در دو طرف، جلال ملت‌ها را در دو طرف دارید. و درست در وسط خداوند. خداوند رحم خواهد کرد. آنها نمی توانند کاری با شما بکنند که شما را از مراقبت او دور نگه دارد. و در نهایت آنها به شما خدمت خواهند کرد. و این موضوع بارها و بارها در نقاط مختلف کتاب تکرار می شود. وقتی به فصل 60 برسیم، آن را به طور زنده خواهیم دید. بسیار خوب. حالا پس در وسط. آیه 4. خب، واقعاً و دوباره اینجا از آیه 2 تا آیه 3 یه جورایی با هم قاطی میشن. وقتی خداوند شما را از درد و آشفتگیتون در خدمت سختی که بهتون محول شده بود آروم کنه، اون وقت این مرثیه رو خواهید خوند. علیه پادشاه بابل مرثیه بخونید. بنابراین دوباره باید زمینه را در ذهن خود روشن نگه داریم. روزی خواهد رسید که پادشاه قدرتمند بابل سقوط کرده است. و تو که او پایش را روی تو گذاشت. مرثیهای تمسخرآمیز خواهی خواند. حال همانطور که در یادداشت‌ها گفتم، این شعر به ویژه ابیات 4 تا 21 بندهای 22 و 23 به نوعی به همون سبت بند آخر به انتها اضافه شدند. این شعری است که با دقت بسیار زیادی نوشته شده است. این شعر در قالب یک مرثیه است. قبلاً با شما در مورد قالب شعر عبری که معمولاً در آن سروده می شود صحبت کردم. سه بیت تکرار می شوند. خدا زمین را بنا نهاد. آسمانها توسط خداوند گسترده شدند. بنابراین اون توسعه مترادف که در اون بخش دوم همون چیز بخش اول را می گوید، اما با کلمات متفاوت. حال یک سوگواری معمول است. و دوباره باید بگویم که معمولاً وقتی در مورد یک زبان صحبت می کنید، هرگز نمی تونید بگید همیشه. اما یک مرثیه معمولاً 3-2 وزن دارد. و به آن وزن لنگی می گویند. نکن، 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 نکن. این چیزیه که هست. توی فرم هست. قالب شعری آن شبیه مرثیه است. و بعد بخش زیادی از زبان اینجا شبیه مرثیه است. وای، چطور؟ متاسفم، ما هستیم. تمام زمین گریه می کند. و غیره. این یک مسخره بازی تمام یار است. آه، چقدر خوشحالیم که تو مرده ای. تمام زمین حالا که رفته ای از شادی آواز می خوانند. پس این طعنه و کنایه است که از این سر تا آن سر می ریزد. نکته دومی که باید بگویم این است که و ممکن است الان همه شما من را بیرون بیاندازید. این درباره شیطان نیست. بسیاری از مفسران خواهند گفت او این درباره سقوط شیطان است. نه، اینطور نیست. جان میلتون اولین کسی بود که گفت نام شیطان لوسیفر است که از اشعیا 14 آمده است. در هیچ جای دیگری از کتاب مقدس گفته نشده که او لوسیفر است. حال، چیزی که اینجا داریم سقوط غرور مخلوقات است. و تا حدی که شیطان مصداقی از آن است. او در اینجا گنجانده شده است، اما این در مورد شیطان نیست. شیطان. دوباره گفتم، او هم شامل می شود. تمام غرورهای مخلوقات محکوم به زوال است. اما این در مورد انواع غرور مخلوقات صحبت می کند. حالا این را به خاطر ساختار شعر می گویم و بیایید به آن نگاه کنیم. این که چگونه ستمگر متوقف شده است. و باز هم این زبان سوگواری است. آه، ستمگر فرو نشسته است. خشم گستاخانه فرو نشسته است. خداوند عصای شریران را شکسته است. عصای فرمان روایانی را که با خشم و ضربات بیوقفه بر مردم میکوبیدند و با خشم و آزار و اذیت بیوقفه بر ملتها حکومت میکردند. این شیطان نیست، نه. این یک پادشاه زمینی است. تمام زمین در یک سوگ معمولی سوگواری میکند. تمام زمین در آرامش و سکوت است. آنها با صدای بلند آواز میخوانند. درختان سرو از تو شادمان میشوند، سروهای لبنان میگویند از زمانی که تو سرکوب شده ای هیچ چیز مشکنی به ما حمله نمیکند. پس این اولین بند شعر است، زمین. زمین از مرگ تو شادمان است. به ویژه در آن بیت هشتم، پادشاهان آشور به چگونگی قطع درختان جنگل‌های وسیع میبالیدند. باز هم در این زمان بیشتر جنگل‌ها از آشور رفته بودند. آنجا پوشیده از جنگل‌های انبوه بود، اما ما انسان‌ها به درختان سخت می‌گیریم. و بنابراین برای کاخ‌هایشان مجبور شدند لبنان را فتح کنند. می‌دانید کل لبنان دو رشته کوه در آنجا وجود دارد. لبنان وجود دارد که اگر از نقطه نظر شما، اگر شمال باشد، مدیترانه آنجاست. رشته کوه لبنان وجود دارد که مستقیماً از مدیترانه سرچشمه می‌گیرد. سپس یک دره شیبدار وجود دارد که در عربی به آن وادی میگویند. بکا در زبان عربی به معنای دره است و این همان بکاست. و بعد رشته کوه دیگری در مقابل لبنان وجود دارد که حتی بزرگتر است. کوه هرمون بخشی از آن رشته کوه است. بنابراین کل آن ماجرا هم آن رشته کوه ها و هم آن دره پر از درخت بود. و آشوری ها مدام در مورد اینکه چگونه ما به آنجا رفتیم، آن کوههای بزرگ و بلند، آن درهای ناهموار و ما درختان را قطع کردیم، لاف می زدند. و اشعیا می گوید درختان از مرگ تو بسیار خوشحالند. من خیلی طرفدار محیط زیست نیستم، اما یک طرفدار محیط زیست هستم. و وقتی بعضی از ما از بین می رویم، زمین شاد می شود. خب، حالا ما از زمین تغییر می کنیم. زمین در مورد مرگ تو چه احساسی دارد؟ و اکنون در 9، 10 و 11 ما به جهنم می رویم. شیول زیرین برای استقبال از تو به پا خواسته است، وقتی که بیایی. سایه ها را بیدار می کند تا به تو خوش آمد بگویند، همه ای کسانی که بر روی زمین رهبر بودند. همه ای کسانی که پادشاهان ملت ها بودند را از تختهایشان بلند می کند و همه ای آنها به شما پاسخ خواهند داد و خواهند گفت، شما نیز مانند ما ضعیف شده اید. شما مانند ما شده اید. جلال شما به هاویه، به جهنم، سقوط کرده است. و بعد تصویر اینجا در انتهای آیه 11 خیلی قدرتمند است. اینجا یک مراسم تشییع جنازه است. چنگ ها مینوازند و ناگهان کفن کنار می رود. و ما چه داریم؟ کرم و لارو. زمین خوشحال است. جهنم خوشحال است زیرا شما به اندازه ما ضعیف هستید. تو ما رو کشتی. تو ما رو فرستادی اینجا و حالا اومدی که به ما ملحق بشی. خوش اومدی. بند سوم سپس به بهشت می رود. بنابراین از زمین به جهنم به بهشت. و در اینجا به ویژه در بندهای 12، 13 و 14 او از زبان برخی از اسطوره‌های جهان باستان استفاده می کند. او افسانه نمی نویسد اما از زبانی استفاده می کند که آنها با آن آشنا هستند. ای ستاره روز، ای پسر سپید دم، چگونه از آسمان افتاده ای؟ ای که ملتها را پوس کردی، چگونه به زمین افکنده شده ای؟ تو در دل خود گفتی، من به آسمان، بالاتر از ستارگان خدا، صعود خواهم کرد. تخت خود را در بالا قرار خواهم داد. من بر کوه اجتماع در دورترین نقاط شمال خواهم نشست. من از بلندی ابرها بالا خواهم رفت. من خود را مانند والاترین خواهم ساخت. یک اسطوره کنعانی وجود دارد که در آن بعل از تخت خود پایین کشیده می شود. او با مرگ می جنگد و مرگ موقتاً او را شکست داده است. بنابراین تخت بعل خالی است. بنابراین این خدای دیگر می گوید، فکر می کنم من بر تخت بعل خواهم نشست. خب، دسته های صندلی برای آرنجهایش خیلی بلند هستند و پاهایش به زیر پایی نمی رسند. و بالاخره می گوید، فکر کنم شاید. و بقیه خدایان هم به او ملحق می شوند و می گویند، از آنجا برو بیرون. بنابراین او اینجا از این نوع زبان استفاده می کند تا درباره نه یک خدا، بلکه یک انسان، پادشاهی که می گه من خدا خواهم شد، صحبت کنه. دوباره ما در مورد این صحبت خواهیم کرد. اما در درخواست تجدید نظر در فصل 36، جایی که افسر آشوری آنها را به تسلیم شدن فرا می‌خواند، می‌گوید پادشاه آشور همه خدایان دیگر را نابود کرده است و خدای شما را نیز نابود خواهد کرد. وای! این درگیری بین خدای آشور و خدای اسرائیل نیست. این درگیری بین پادشاه آشور و این به اصطلاح خداست. روزی فرا خواهد رسید. روزی فرا خواهد رسید. چگونه به زمین افکنده شده ای که ملتها را پست ساختی؟ حالا دوباره میگویم کتاب مقدس به ما میگد که داستان شیطان در کتاب مقدس خیلی خوب بست داده نشده است. دوروتی سایرز، نمایش نامه نویس، گفته است، شما هرگز نمیخواهید شیطان را به عنوان یک شخصیت در نمایش نامه خود قرار دهید. او در نهایت به عنوان شخصیت اصلی ظاهر میشود. کتاب مقدس هم همینطور است. کتاب مقدس وجود او را انکار نمی کند. نه، نه. کتاب مقدس می گوید، بله او وجود دارد. و قرار است کمی اطلاعات به ما بدهد. اما قرار نیست کنجکاوی ما را در مورد او ارضا کند. خدا کسی است که ما روی او تمرکز می کنیم. نه اینکه سعی کنیم تاریخچه زندگی شیطان را کشف کنیم. تو در قلبت گفتی، من به بهشت بالاتر از ستارگان خدا صعود خواهم کرد. والمقام خواهم ساخت. اما آیات 15-21 ما را به زمین باز می گرداند. تو به پایین آورده شده ای تا سپر به دورترین نقاط گودال باشی. کسانی که تو را می بینند به تو خیره خواهند شد و در تو تأمل خواهند کرد. آیا این همان کسی است که زمین را به لرزه درآورد؟ چه کسی پادشاهی ها را لرزاند؟ چه کسی جهان را مانند بیابانی ساخت و شهرهایش را واژگون کرد؟ چه کسی اسیران خود را به خانه هایشان راه نداد؟ همه پادشاهان ملت ها در جلال و شکوه آرمیدند، هر کدام در مقبره خود. اما تو مانند شاخهای منفور از قبرت بیرون رانده شده ای. به معنای واقعی کلمه، این یک سخت جنین است. با کشته شدگان، با شمشیر زخمی شدگان که همچون جسدی لگدمال شده به سنگهای گودال فرو می روند، در خاک سپاری با ایشون شریک نخواهی شد. زمین، جهنم، بهشت، زمین. این پادشاه در میدان نبرد کشته شده و جسدش آنجا در میان اجساد دیگر است، حتی به خاک سپرده نشده است. بدترین تحقیر ممکن در جهان باستان. برخی گمان زنی ها حاکی از آن است که این به امپراتور آشور، سارگون، اشاره دارد که در سال 605، 705، در نبرد کشته شد. او تنها امپراتور آشوری است که ما میشناسیم که واقعا در نبرد کشته شد. و بنابراین کسانی هستند که فکر میکنند این ممکن است به نوعی ایدهی اینجا را به اشعیا داده باشد. و سپس او در مورد این واقعیت صحبت میکند که این مرد از داشتن فرزند محروم خواهد شد که در این مورد دوباره اتفاق افتاد. و بنابراین احتمالاً این همون چیزی است که در حال رخ دادن است. بنابراین او با تحقیر نهایی خود را والا بدارید، نتیجه گیری میکند. قبلاً گفته شده، دوباره گفته شده، خود را والا بدارید. و نتیجه ضروری آن تحقیر است. ما هر چقدر هم که تلاش کنیم، نمیتوانیم با خدا رقابت کنیم. وای! فکر میکردم امشب هیچ وقت کارم تمام نمیشود. من این کار را کردم. بقیه فصل شامل دو پیشگویی دیگر است. یکی علیه آشور که به نظر میرسد اکنون به اون برمیگردیم، همانطور که در یادداشت‌های هفته آینده میگویم، تمرکز به اکنون برمیگردد. بابل در حال حاضر تهدید بزرگی برای ما نیست. آشور تهدید بزرگ ماست. در مورد آن چطور؟ و سپس از آشور به همسایگان نزدیک فلسطین و موآب. و این چیزی است که دفعه بعد به آن خواهیم پرداخت. باشه. سوالی، نظری؟ بله. وقتی داشتی در موردش حرف می‌زدی، داشتم به این فکر می‌کردم خل اصلاح شده، لخت شده، لوس شده و مایه عبرت عمومی شده و با صلیب بر آنها پیروز شده. و ای استنلی جونز در این مورد نظر می‌دهد. دفعه ای بعد که شیطان شروع به بازی با ذهنتان کرد، به او بگوید گردنش را خم کند، زیرا در پشت آن یک جای پای سوراخ شده با میخ وجود داره. نمی‌دانم این را شنیده اید یا نه. ای استنلی جونز میگوید دفعه ای بعد که شیطان شروع به بازیگوشی با ذهنت کرد، به او بگو سرش را خم کند، چون پشت گردنش جای پای میخست. این طعنه خوبی است. بله. 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 نظرات، سوالات یا مشاهدات دیگری دارید؟ هنوز چند دقیقه وقت داریم. بله. 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 او حداقل تا سال 701 و احتمالاً بعد از آن زنده بود. تاریخ‌های مربوط به حزقیا، مشکل‌سازترین تاریخ‌ها در بین تمام پادشاهان هستند. یک مسئله 12 ساله وجود دارد. مردی در دهه 1960 توانست گاه‌شماری پادشاهان ابری را به طرز چشمگیری مرتب کند. این یک پایان‌نامه دکترا بود که او در دانشگاه شیکاگو نوشت و تقریباً به همه چیز پاسخ داد. این باعث میشه بعضی از محققان اونقدر عصبانی شوند که به سختی میتونن تحملش کنند، چون او یک انجیلی است. و همه تاریخ ها درست هستند. کاملا درست هستند، به جز حزقیا. و بنابراین ما نمیدانیم که آیا او در سال 727 سلطنت را آغاز کرد و سپس در سال 696 درگذشت، یا اینکه در سال 716 سلطنت را آغاز کرد و در سال 6 درگذشت. هرچه که باشد، 11 سال دیگر پس از آن، یعنی سال 685. حال همه اینها را میگم تا بگویم که روایت میگه که منسی، پسر حزقیا، اشعیا را در داخل یک درخت توخالی انداخت و همونجا رها کرد تا بمیرد. بنابراین تنها کورسویی از مرگ اشعیا، طبق آن روایت، در زمان منسی بوده است. بنابراین یا بعد از سال 696 است، یا بعد از 685. منسی مرد خوبی نبود. سوالات و نظرات دیگر. بله. خب، چیزی که ما می‌دانیم این است که آنجا یک بیابان بوده است. بنابراین کاملا منطقی است که بگوییم بله، در واقع آنها حیوانات بیابانی هستند. بله. آره، یه فیلمی که برای این موضوع ساخته شده بود رو دیده بودم. آره، درسته. خیلی جوان بودم. من یه فیلمی دیدم که ظاهرا این منطقه رو نشون می‌داد. آره، آره. پس آره، کاملا درسته که بگیم این فیلم واقعا به واقعیت تبدیل شد. ایران مرکزی، آره، آره، آره. بله، بله. کتاب مکاشفه اشارات بسیار بسیار زیادی به اشعیا دارد. و من معتقدم که مکاشفه درست مانند اشعیا از بابل استفاده می کند. و این نمایانگر تکبر جهان است. حال، دوباره اگر واقعا تیم لاهی درست میگوید و بابل به عنوان مرکز قدرت جهانی بازسازی میشود، من بلیت خود را تحویل نخواهم داد. اما من فکر میکنم که بابل در آنجا به عنوان نمادی از آن استفاده میشود، همانطور که در اینجا در بخش اول فصل 13 استفاده شده است. نماد تمام غرور و تکبر بشر و نابودی، همه چیز. خوب است. متشکرم. بیایید دعا کنیم. اوه، پدر، کمکمان کن که به فروتنی خود مغرور نشویم. ما آدم‌های کوچکی هستیم. ما آدم‌های بزرگی نیستیم که دنیا را تکان بدهیم. و گاهی اوقات می‌توانیم به این موضوع افتخار کنیم. کمکمان کن که این کار را نکنیم. زیرا غرور، اون توانایی که خودم را خدا کنم، همانقدر که برای جهانشکنان مشکل ساز است، برای ما آدم‌های کوچک هم مشکل ساز است. کمکمان کن پروردگارا. پروردگارا، کمکم کن تا بارها و بارها بدانم که ما به لطف تو، همون کسی هستیم که هستیم و تو ما را بی‌قیمت و شایسته‌ای همه چیز می‌دانی. کمکم کن تا این به ما یادآوری کند که در تو چه کسی هستیم. به نام تو دعا می‌کنیم. آمین. این دکتر جان اسوالت است در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا. این جلسه شماره 7، اشعیا فصل‌های 13 و 14 است.